به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاه على رسول الله و على آله آل الله و لعن على اعدائهم اعداء الله. در رابطه با شبهه پیرامون خطبه 91 نهج البلاغه مطالبی عرض شد، قسمت آخر ماند. این رو هم عزیزان دقت کنم را که بتونیم ما کل بحث رو امروز انشاءالله ببندیم. اشکال سوم بر این خطبه این بود که حضرت می‌فرماید و ان ترکتمونی فانک احدکم، اگر مرا رها کنید همانند یکی از شماها خواهم بود. مستشکل میگه این یک نوعی فرار از مسئولیت هست. اگر چنانچه این مسئولیت امر امامت یک مسئولیت الهی هست و امامت او امامت منصوب من قبل الله هست، فرار از زیر بار مسئولیت الهی خودش گناهه. چگونه شما همچه چیزی را به امیرالمؤمنین نسبت میدهید؟ در اینجا همونطور که در گذشته اشاره کردیم، امیرالمؤمنین سلام الله علیه از حکومت منصوب الهی شانه خالی نمی کنه. میگه آقا این حکومتی که شما می خواهید از من و شاخصه های الهی را ندارد من قبول نمی کنم. همان گونه که در قضیه شورا هم گفت اگر ملاک قبول خلافت عمل به سیره شیخین هست، من این خلافت را قبول ندارم چون شاخصه های حکومت الهی را ندارد. ولذا حضرت می فرماید و این ترکتمونی فانا که احدکم بل انا اتوع لما الولیتموه امرکم، من نسبت به کسی که شماها، بله این تعبیر نست، ولعلی اسمعکم و اتبعکم لمن ولیتموه امرکم، اون کسی را که شما بخواهید امر خودتون رو به عهده او بگذارید، نه امر الله، اون امری را که دل بخواه شما هست، اون امیری را که شما ولیتموه. که خودش هم کلمه امرکم و هم کلمه ولیتمو نشانه این است که حضرت امیر می فرماید این حکومت با این دو ویژگی که تعیین امامت به عهده شماست، محول کردن امر به دل بخواه شماست، من همچه حکومتی رو قبول ندارم. حالا اگر شما خواستید همچه فردی پیدا کنید این چنین حکومتی رو باز شما قبول بکنه، من برای اینکه نظام جامعه به هم نریزد، تفرقه در جامعه ایجاد نشه، از تمامی شما هم نسبت به این فرد مطیع‌تر و حرف‌شنوتر هستم. و نکته آخر که خیلی روی این مستشکل مانور داده این تعبیر و انا لکم وزیرن خیرون لکم منی امیرن، که اگر من به وزارت بنشینم بهتر از این است که به امارت بنشینم. یعنی اگر من وزیر باشم و مشاور و در حاشیه باشم بهتر از این است که در رأس امر قرار بگیرم. این خیلی روشن هست که امیرالمؤمنین سلام الله علیه می‌فرماید اگر من مسئولیتی در جامعه نداشته باشم تکلیفی هم ندارم. وقتی که در رأس امر قرار نگرفتم تکالیف متوجه من نیست، ولذا به عنوان مشاور در موارد ضروری کمک خواهم کرد، همان گونه ای که در گذشته این کار رو انجام دادم. و اگر من بخواهم حکومت قبول کنم، اون معیارها و ملاک‌هایی که خود می‌دانم از حکومت الهی، اون رو پیاده خواهم کرد. اون کسانی را که من تشخیص بدهم شایسته برای مناسب هستند، اونها را در رأس کار قرار خواهم داد، نه اون کسی که اجازه بدید، نه اون کسی را که شما میخواهید. ولذا در جای دیگر در خطبه 16 میفرماید والذی بعثه بالحق ولتصاطن صوت القدر حتی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم. اگر من حکومت رو پذیرفتم کاری خواهم کرد رو این قربار شاخصه های اسلامی، تمام شما را به هم میریزم، اونهایی که ته بودن میان رو و اونهایی که رو آمده بودن میرن زیر. یعنی چه؟ اونهایی که بدون رعایت شایستگی منصبها را پذیرفتند، در رأس امور قرار گرفتند، اونها از منصبها کنار زده خواهند شد و اونهایی که شایسته بودند ولی در گذشته اونها رو در سر منصبها نگذاشتند، در حاشیه قرار گرفته بودند و در انزوا بودند، اونها رو من سر کار برخواهم گردان. وليسبقن سابقون كانوا قصروا، خیلی تعبیر قشنگیه. وليقصرن سباقون كانوا سبقوا، اونهایی که پیشتاز شدن ولی شایسته پیشتازی ندارن جلوی اونها رو خواهم گرفت. در سر مسندها بدون لیاقت و شایستگی قرار گرفتن، همه رو کنار خواهم زد و اونهایی که عقب موندن، در زاویه قرار گرفتن و در حاشیه قرار گرفتن و یا به حساب نیامدن و دارای شایسته سالاری هستن، وليسبقن سابقون، اون کسانی را که سبقت دارن، سبقت در اسلام، سبقت در ایمان، سبقت در تخصص، سبقت در تقوا، تمام اونها را جلو میارم. کانو قصرو، اونایی که چیکار کردن همه رو کنار زدن. ولیقصرن، نه کنار خواهم زد. سباقون، اونهایی که بدون رعایت شایسته سالاری کانو سبقو. یا از این خیلی روشنتر و واضحتر در خطبه 15 می فرماید والله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملک به الاما لرددته، اگر من حکومت پذیرفتم با اون شاخصه های اسلامی، دیدم اگر از بیت المال آمدن زنانی را به تزویج در آوردن، از این بیت المال مهریه زنان قرار دادن و کنیزان خریدند، تمامی اینها را به هم خواهم ریخت و اون بیت المالی که کابین زنان قرار گرفته به بیت المال برخواهم گرداند. اون کنیزکانی که از بیت المال به صورت غیر شرعی خریده شده، تمام اونها را به بیت المال برخواهم گرداند. خلاصه کلام، اگر من مسئولیت بپذیرم، حکومت را به همان روش زمان رسول اکرم خواهم گرداند و شما با همان مشکلات زمان بعثت مواجه خواهید شد. و این بلیتکم قد عادت که هیئتها یوم بعث الله نبیکم والذی بعثه بالحق. اگر من علی آمدم در دست قرار گرفتم، شما ای که در طول این 25 سال از اون اسلام راستین، از اون شاخصه های راستین اسلامی فاصله گرفتید، همه رو به هم خواهم زد. همان روشی را که رسول اکرم آغاز بعثت پیاده کرد، همون رو پیاده خواهم کرد و شما همان مشکلاتی را خواهید داشت که مردم در زمان آغاز بعثت با پیغمبر اکرم داشتن، و قطعا این چنین کاری برای شما سنگین خواهد شد و تحمل چنین عدالتی رو ندارید. و لزام خیرون لکم، اگر من در حاشیه قرار بگیرم، در رأس قرار نباشم، مسئولیتی ندارم. و لزام خیرون لکم، به صلاح شما هست. ولذا این فرمایش حضرت که می‌فرماید و انا لکم وزیرن خیرون لکم منی امیرن یا اینی و این ترکتمونی فانا که احدکم، این نمیخواد بگه من اون حکومت الهی رو قبول ندارم، نه، حکومت دل بخواه شما را قبول ندارم، اگر حکومت رو بپذیرم تمام شاخصه های الهی رو پیاده می کنم و شما تا به تحمل اون عدالت رو نخواهید داشت، پس به صلاح شما این هست دست از من بردارید، من در حاشیه باشم، به عنوان مشاور باشم، مسئولیتی متوجه من نشه و بر موارد ضروری که من احساس ضرورت کردم به عنوان مشورت در خدمت این حکومتی که شما میخواد تعیین کنید هستم. و از همه اینها، این اصلا خطبه 16، این دو سه موردی که من عرض کردم خطبه 15 و 16 حضرت هست که بعد از قبول حکومت حضرت این دوتا خطبه رو ایراد کرده، ولذا یک تعبیری در همون خطبه دارد، این تعبیر رو هم آقایان دقت بکنن که می‌فرماید فإنا مستقبلون امرا له وجوه و الوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول. اگر من بخواهم حکومتی رو بپذیرم، این حکومت مواجه خواهد شد با یک سری از تیرگی هایی که افق را سیاه کرده، امر له وجوه و الوان لا تقوم له القلوب، این قلب های شما که 25 سال عادت کرده به انحراف از سنت پیغمبر و عمل کردن به هوا و هوس، این قلبها و این عقلها تاب تحمل اون عدالت دل بخواه مرا نخواهد داشت. بفرمایید شما. کیم بلندتر؟ اشکال این هست که حضرت اگر چنانچه امارت حضرت که همون امامت حضرت هست منصوب من قبل الله هست و حضرت میاد میگه آقا من نمیخوام امیر باشم در حاشیه باشم، اگر امارت حضرت منصوب من قبل الله، شان خالی کردن از منصب الهی جرمه و گناهه، تقریبا همون است، ولی خب عبارت ها فرق میکنه. میگه من در حاشیه میخوام باشم، میگه این که حضرت داره چیز میکنه این یک نوع فرار از مسئولیت واجب هست، بعد در آخرم نتیجه میگیره که تمام این اشکالات نتیجه یک کج اندیشی هست که شما شیعیان معتقد هستید که امامت امیرالمؤمنین منصوب من قبل الله. اگر ما منصوب من قبل الله ندانیم، امر امامت را شورایی بدانیم و امر امامت بید الناس بدانیم، هیچی از این اشکالات متوجه نیست. بعد در اینجا من یک نکته ای البته در کلیه شبهاتی که نسبت به نهج البلاغه دارن که تقریبا 7-8 مورد هست که در گذشته مخصوصا در کتابهای احسان الهی ظهیر یا بعضی از مولوی های داخل کشورمون اشاره میشه، اینها میان یه تکه هایی از نهج البلاغه را میگیرن و شروع میکنن به مانور دادن، همونطوری که در همین اشکال مستشکلم آمده بود که نوشته بود که کار ما فقط این است که نهج البلاغه را کشف اسرار نماییم، مطالبی از نهج البلاغه مورد تأیید شما بر عدم اثبات امامت منصوب من قبل الله رو بیاریم. در اینجا ما به این آقایان عرض میکنیم، به کلی این افراد، شما که میایید دو تا سه تا خطبه از نهج البلاغه را انتخاب میکنید و توجیه‌ها و تفسیرهای دلبخواهی هم انجام میدید، شما برخلاف آنتی که مضمون خطبه هست یا مضمون نامه و کلام هست تأویل می کنید، آیا فقط نهج البلاغه مشتمل به همین 3-4 تا خطبه هست یا خطبه های دیگری هم در این زمینه دارد؟ که اگر ما تمام سخنان حضرت امیر را کنار هم بگذاریم، ولو اینکه بگیم این صحبت های شما وارد هم باشد، در کنار اون خطبه ها قرار گرفت، ارزش خود را از دست خواهد داد. آیا مگر خطبه سوم نهج البلاغه خطبه خواندنی نیست که تمام مسائل رو امیرالمؤمنین رو کرده، هم اثبات کرده بر این که خلافت حق قطعی من است و هم اعلام کرده که دیگران به ناحق این امور رو و مسئولیت رو متصدی شدن؟ از این بهتر؟ اما والله لقد تغمسها ابن ابي قحافه و انه ليعلم ان محلي منها محل القطب من الرها. آیا این بهترین دلیل نیست بر اینکه امیرالمؤمنین تنها فرد شایسته خلافته؟ میگه جایگاه من نسبت به حکومت اسلامی همانند محور سنگه های آسیاب هست نسبت به اون چوب محور، که اگر اون رهایی که این سنگه ها روی هم وقتی میخواد قرار بگیره، یک تقریبا از آهن خیلی باری هم دیدن آقایان یا نه، این سنگ زیرین آسیاب در وسطش یک برآمدگی هست از آهنه، این سنگ رویین آسیاب وقتی میاد اینجا بر محور این رها یعنی اون آهنی که در وسط هست دور میزند. حالا سنگ های دستی هم که شما ملاحظه بفرمایید از چوب یک چیزی برآمدگی دارد، اگر اون چوب نباشد اصلا این سنگ نمیچرخه. امیرالمؤمنین میفرماید نسبت من به خلافت همانند نسبت اون رها هست که اگر نباشد سنگ آسیاب حتی یک لحظه هم نمیچرخه. آیا این دلیل بر این نیست که امیرالمؤمنین تنها فرد شایسته من هستم که من که کنار گذاشته شدم این آسیاب خلافت به انحراف رفت و از چرخش افتاد؟ و میگه خود ابوبکرم قسم به خدا جایگاه من نسبت به خلافت میدانست و انه اما والله لقد تغمسها ابن لانه لیعلم، علم داشت به این مسئله، یعنی برخلاف علمش عمل کرد. تا اونجایی که میگه و تفکت و ارتعی بین ان اصول بید جزا و اصبر علا تخیت امیا، من مانده بودم در این وسط که ببینم که آیا با دست تنها برای گرفتن حق خود بپاخیزم یا در این محیط خفقانزا و تاریکی که به وجود آورده ان صبر پیش سازم او اصبر علا تخیت امیا. اون وقت چه محیط خفقانی که یحرم و فیهل کبیر پیران را فرسوده میکنه و یشیب و فیهل صغیر جوانان را پیر میکنه و یک ده و فیها مؤمن حتی یلگا ربه، مردان با ایمان را اندوهگین میکنه. بعد فرعی تو ان صبر علاها تا احجا فصبرت و فل عین قضا و فل حلق شجا ارا ترازی نهبا. من در حالی که خار در چشم و استخوان در گلو بود تحمل کردم این دوران را. آیا این دلیل بر این نیست که امیرالمؤمنین معتقد به بطلان خلافت اونها و تنها فرد مستحق به این امر خود رو میدانه؟ که در اینجا من یک نکته ای رو خدمت عزیزان عرض کنم در رابطه به خطبه شقشقیه، یکی اینها خیلی اصرار بر این میبرزن که این خطبه اعمال امیرالمؤمنین نیست، این خطبه ساخت پرداخته های مرحوم سید رضی هست. حالا این از قدیم الایام همین قضیه بوده، حتی این مسئله برمیگرده به قرن دوم سوم هجری هم، که برای شما عرض کنم بحث هایی که در این زمینه هست شما اگر مراجعه بفرمایید این مشخص هست که در همون اوائل بعد از نوشته شدن این نهج البلاغه و غیره خیلی اعتراض کردن که این خطبه رو سید رضی ساخته و به علی نسبت داده، امیرالمومنین همچه چیزی نمیگه. این رو برای شما عرض کنم ابن عبدالحدید مفصل در این زمینه بحث کرده که اگر آقایان مراجعه بفرمایند بله همون در حالا من ببینم بله بله همون در شرح خطبه شقشقیه که وقتی میاد مفصل دو تا نکته خیلی زیبا و ارزشی داره، یکی در رابطه با کلام ابن عباس که وقتی حضرت مشغول صحبت بود و در اوج سخنرانی بود که یک مردی بلند شد یک نامه داد خدمت حضرت امیر، حضرت اون نامه رو مطالعه کرد، بعد از اینکه نامه رو مطالعه کرد ابن عباس بلند شد و عرض کرد یا امیر المؤمنین لو ترت مقالتک من حیث افزعتها، چه خوب بود سخن را از همان جا که قطع شده بود دوباره ادامه میدادی. امیر المؤمنین فرمود یا ابن عباس هیهات تلک شکشکتون حدرت ثم قررت، ای پسر عباس این شعله ای از آتش دل بود زبانه کشید و فرو نشست. بعد یک تعبیری داره که قال ابن عباس فما اسفت علی شیء، که البته در احتجاج داره ولا تفجعت و که تفجعی علا ما فاتنی من کلام امیر المؤمنین، بر هیچ امری تأسف نخوردم، هیچ فاجعی برای من درد آورتر از این نبود که اون مرد بلند شد با دادن نامه به دست علی، علی علیه السلام از ادامه اون سخنان غرا و بی پرده و بی باگ ممانعت شد. ابن عبدالحدید وقتی به اینجا که میرسه میگه فحدثنی شیخ ابوالخیر مصدق ابن شبیب الواسطی فی سنة 63 قال قرأت علی الشیخ ابی محمد عبدالله ابن احمد المعروب ابن الخشاب هذه الخطبه، میگه من استاد من میگفت خدمت استادم برای شما عرض کنم ابن خشاب این رو خواندم، فلما انتهیت الى هذا الموضع، به این جایی که ابن عباس میگه من تأسف خوردم، قال لی این استاد من به من گفت لو سمعت ابن عباس یقول هذا لقلت له، این چه حرفی داری میزنی که ما اسفت علی شیئین، هل بقی فی نفس ابن عمی که امر لم یبلغ فی هذه الخطبه لتتأسف، آیا دیگه علی چیزی رو جا گذاشت که نگه بخواهش تأسف میخوری تو؟ والله ما رجع عن الاولین ولا عن الاخرین ولا بقی فی نفس احد لم یسر الله رسوله، که هر چی بود امیر المومنین همه چی رو ریخ بیرون در اینجا، چیزی علی جا نگذاشته. خاموزه چی دیگه بگه علی بیچه چه تأثب خوردی، چه فاجعه ای میگه برای تو رخ داد از این که کلام علی قطع شد. قال مصدق و کان ابن الخشاب صاحب دعابت و حضر، میگه استاد من ابن خشاب آدم شوخی بود، فقلت له اتقول انها منحوله، گفتم که آقای ابن خشاب تصور میکنی که این خطبه را به علی نسبت دادن، خطبه مال علی نیست؟ فقال لا والله، قسم به خدا این چنین نیست، و انی لعلم ان این خطبه کلامه کما اعلم انک مصدق، همونطور که تو را میبینم اینجا داری با من حرف میزنی چقدر به وجود تو یقین دارم، به همین اندازه یقین دارم که این خطبه مال علی ابن ابی طالب هست. فقلت له ان كثيرا من الناس يقولون انها من كلام الروي، رحمه الله، فقال انا للرضی ولغیر النزی هاذا النفس و هاذا الاسلوب. آخه کجا رسد به امثال رضی که بخوان همچه اسلوبی همچه تعابیری داشته باشن؟ قد وقفنا على رسائل الرضی و عرفنا طریقته و فنه فی الكلام المنصور و ما یقع مع هاذا الكلام فی خل ولا خمره. میگه مگر ما که به قول ادبیات رضی رو میدانی، سخنان رضی رو مشاهده کردیم، آخر رضی کجا بود این چنین جملات زیبا و رسا بیان کردن؟ ثم قال، استاد من ابن الخشاب که از بزرگان اهل سنت، ابن الخشاب که ذهبی در شرح حالش میگه امام العربیه، سیر اعلام النبلاء جلد 13 صفحه 524. بله بله، سیر اعلام النبلاء جلد 13 صفحه 524 میگه این ابن خشاب برگشت گفت والله من این خطبه را دیدم فی کتب صنفت قبل ان یخلق الرضی به 200 سنه. چه تعبیر قشنگیه. میگه استاد من ابن الخشاب، یعنی در حقیقت این آقای مصدق استاد ابن عبدالحدیده، ابن الخشاب استاد مصدقه، میگه من این خطبه را دیدم در کتابهای کسانی که قبل از این که رضی به دنیا بیاد، 200 سال قبل از این که رضی به دنیا بیاد این خطبه را نوشتند. ولقد وجدتها مستوره به خطوط اعرفها و اعرف خطوط من هو من العلماء و اهل الادب قبل ان يخلق النقيب ابو احمد والد الرضی. اصلا قبل از اینکه بابای آقای سید رضی به دنیا بیاد این خطبه در کتابهای بزرگان آمده و نوشته شده. بعد ابن ابی الحدید میگه قلتو ولقد وجدت انا كثيرا من هذه الخطبه من تصانیف شیخنا ابو القاسم البلخی امام البغدادیین و کان فی دولت المقتدر المقتدر بالله قبل ان یخلق الرضی بمدت طویله و همچنین وجدتو كثيرا منها فی کتاب ابی جعفر ابن قبه احد متکلمی الامامیه و هو الکتاب المشهور المعروف به کتاب الانصاف، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد اول صفحه 205. اینی که آقایان میگن این خطبه ساخته پرداخته مرحوم رضی هست، این دیگه چند تن از علمای اهل سنت میگن قبل از این که 200 سال قبل از این که مرحوم رضی به دنیا بیاد نطفه او منعقد بشه این خطبه در کتب بزرگان، چه بزرگان شیعه چه بزرگان اهل سنت آمده. مرحوم علامه امینی هم در این زمینه در جلد 7 الغدیر صفحه 82 اگر مراجعه بفرمایید، ایشون اونجا دیگه اینان قلم رو ول کرده، خیلی بحث جانانه داره. حدود برای شما عرض کنم 28 مورد از علمای بزرگ اهل سنت که این خطبه را از غیر طریق شریف رضی نقل کردنشون ذکر کرده. یکی نیست، دوتا نیست، 28 مورد از کتب معتبر اهل سنت ایشون آورده غیر از طریق شریف رضی و بعضی از اینها قبل از این که شریف رضی، حتی بعضی از اینها، مثلا من یکی دو موردش خدمت آقایان عرض میکنم. مثلا ایشون آورده که این عبارت در کلام یحیی بن عبدالحمید حمانی متوفای 228 آمده. خب شریف رضی، خب آقایان میدانن متولد 359 و متوفای 404. متوفای 404 و حالا اینکه یحیی بن عبدالحمید متولد متوفای 228 یعنی در حقیقت 224 سال قبل از وفات سید رضی، این آقا در کتابش و در حدیثش خطبه شقشقیه را آورده و همچنین ابو جعفر دعبل خزائی متوفای 246، مرحوم برقی 274، ابو علی جبائی استاد و بنیانگذار مذهب معتزله متوفای 303، همچنین علی ابن فرات متوفای 312، بعد بلخی و غیری که ابن عبدالحدید آورده متوفای 317، 322، 360، 380، 382 به همین شکل کشانده برده تا اونجا، که یعنی در حقیقت 11 نفر از بزرگانی که قبل از مرحوم رضی این حدیث شقشقیه و خطبه شقشقیه را آوردن ذکر کرده و از 28 11 در بره 17 مورد هم بعد از رضی، کسانی که غیر طریق رضی، غیر از سندی که رضی آورده این خطبه رو ذکر کردن. ولی همون عبارت ابن عبدالحدید برای ما کفایت میکنه که از استادش و اون از استادش نقل میکنه که این خطبه 200 سال قبل از این که نطفه شریف رضی منعقد بشه در کتابهای اهل سنت بوده. این نکته رو من خواستم عرض کنم که در رابطه با این خطبه شقشقیه. نکته دیگری که در رابطه با نهج البلاغه هست، عزیزان دقت کنن، که اثبات میکنه که خلافت و امامت حق علی و حق فرزندان علی هست، دیگه این قابل توجیه نیست. نص صریح که میفرماید لا یقاس به آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم من هذه الامه احد، تا اونجایی که میاد میفرماد و لهم خصائص و حق الولایه. یه برادری اون دفعه سوال میکرد که آیا این کلمه حق، آیا این حقیت تفضیلی هست یا تحقیقیه؟ این تعبیر شما نگاه کنید، و لهم خصائص و حق الولایه، اصلا حق ولایت مخصوص آل محمده. و فیهم الوصیه و الوراثه، وصایت پیغمبر انحصاره اینهاست، وراثت پیغمبر در اختصاص اینهاست. بعد جالب اینه، میگه الان اذ رجع الحق الى اهله، حالا که الان من در مسند خلافت قرار گرفتم، حق به صاحب حق برگشت. و نقل الى منتقله، این حقی که قصبی برده بودن به جای دیگر، به جای اصلیش برگشت. نهج البلاغه برای شما عرض کنم خطبه دوم، که این رو عبده در جلد اول صفحه 30 داره، ابن عبدالحدید جلد اول صفحه 139 داره، قندوزی هم از علمای حنفی مذهب در ینابیع الموده جلد سوم صفحه 449 این عبارت را آورده. این تعبیر حضرت که می فرماید الان اذ رجع الحق الى اهله و نقل الى منتقله، این چیه؟ آیا این خواندنی نیست؟ دی از این واضح تر، از این روشن تر علی بگه؟ یا در نامش به برای شما عرض کنم مردم مصر، که نامه 62 که نامه مشهور به نامه مالک اشتر هست، که اونجا دیگه خیلی بی پرده خیلی از قضایا را مطرح کرده، اگر در شقشقیه بعضیا تشکیک داشته باشن، در نامه 62 کسی تشکیک هم نکرده. میگه فوالله ما کان یلقا فی روعی ولا یخطر به بالی ان العرب تزعج هذا الامر من بعدی ان اهل بیته، به خدا سوگند باور نمی کردم، به ذهنم خطور نمی کرد که ملت عرب این چنین به توصیه های رسول اکرم پشت پا زده و خلافت را از خاندان رسالت دور سازد. ولا انهم منحوه عنی من بعد فما راعنی الا انسیال الناس علی فلان یبایعونه. تنها چیزی که برا من مایه نگرانی بود این بود که مردم بدون حساب، شما ببینید انسیال رو در لغت ملاحظه بفرمایید، فما راعنی نگران نکرد مرا الا انسیال با فیت نقطه انسیال و ناز علا فلان یبایعونه، مردم بدون حساب میرن به سوی ابوبکر دارن بیعت میکنن. فامسکت یدی، من از بیعت ممانعت کردم. حتی رأیت راجعت الناس قد رجعت عن الاسلام، تو اون آخرش که قبلا عرض کردیم یدعون الی محق دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم، میگه فخشیتو ان لم انصر الاسلام و اهله ان ارى فيه سلما او حتما، دیدم اگر در صحنه حضور پیدا نکنم در زاویه باشم، اگر من نیام وارد معرکه نشم دفاع از اسلام نکنم، دیدم ان لم انصر الاسلام ان ارى فيه سلما، رخنه در اسلام ایجاد میشه، او حدمن اصلا اسلام رو حدم میکنن نابود میکنن. تکون المصیبت و علی اعظم من فوت ولایتکم، چقدر تعبیر زیباست. این مصیبت نابودی دین اسلام، رخنه در دین اسلام برای من از این ولایتی که از دست من گرفتن از این درد آورتر و مصیبتش جانگدازتر باشه. من فوت ولایتکم التی انما هو متاع ایام قلائل یزول منها ما کان کما یزول السراب، این ولایت ظاهری که همانند یک سرابی است در یک ایام قلائلی میاد و رد میشود میرود. میگه فنهزتو، این تعبیر نمیگه فبایعتو، فنهزت فی تلک الاحداث، در این حوادث تلخی که پیش آمده بود در این حوادث تلخ حضور پیدا کردم، قیام کردم. حتی زاه الباطل و زهق، تا اینکه من توطئه دشمنان را در نطفه خفه کردم، این باطل ها و توطئه هایی که بر ضد دین اسلام بود از بین رفت. وطمئن الدین و تنحنه، تا اینکه دین پیغمبر جا گرفت و از شر اشرار خلاصی پیدا کرد. تو نامه حضرت مالک اشتر نخعی، بله خطبه 62 دیگه برای شما از کنم از خطبه، وقت اضافه بر اینکه این خطبه را مرحوم سید رضی در نهج البلاغه دارد، همین خطنامه 62 ابن عبدالحدید در جلد 6 صفحه 95، جلد 17 صفحه 151، ابن قتیبه دینوری در کتاب الامامت و سیاست جلد اول صفحه 133. همین خطبه را، یعنی همین عبارت ها را، البته همه رو نداره علی امامت و سیاست، ولی این تکه ها را با یک تغییرات جزئی این عبارت ها را آورده. بعد در اینجا من یکی از جاهایی که واقعا الامامت و سیاست جلد اول صفحه 133 کبت الامامت و سیاست دو تا چاپ تو بازار هست، اینی که من یادداشت کردم مال دکتر طه زینی هست، چاپ قاهره. نکته ای که در اینجا مطرحه و واقعا کار نشده که جا داره اگر دوستان خوب در این زمینه کار کنن، این قضیه بیعته که آیا امیرالمومنین سلام الله علیه با ابوبکر یا با عمر یا با عثمان بیعت کرد دلیلی برای این ما داریم؟ در منابع شیعه و سنی که البته صحیح بخاری این تعبیر رو داره که مادامی که فاطمه زهرا سلام الله علیها در قید حیات بود، لم یبای علیون ولا احدون من بنی هاشم. این میگه بعد از اینکه فاطمه زهرا از دنیا رفت، این صرفت عنه وجوه الناس، مردم از علی روگردان شدن. بعد ابوبکر رو خواست، عمر خواست باهاش بیاد، علی گفت نه ابوبکر تو تنها بیا. آمد و یک بحثایی با هم تو خونه کردند و بعد فردا رفت در میان مردم بیعت کرد و مردم از این بیعت علی خوشحال شدند. این عبارتی است که صحیح بخاری داره، که البته همونجا ما این سوال رو خواهیم داشت و داریم. این 6 ماهی که علی علیه السلام بیعت نکرده یکی از این دوراها هست، یا علی ابوبکر را شایسته میدانست شایسته خلافت بیعت نکرده، من مات ولم یکن فی عنقه بیعت و امام مات میتتا جاهلیه، پس نستجیر بلا علی خلاف کرده، و اگر نه امیر المؤمنین او را شایسته نمی دانست. این 6 ماه خلافت او را چطور شما خلافت مشروع می دانید؟ با توجه به این که روایات متواتر داریم پیغمبر فرمود علیون مع الحق و الحق مع علیون یدور الحق معه حیث ما دار، بر این شما اضافه کنید اون تعبیر را که قبلا هم بنده عرض کردم در صحیح مسلم، اگر اشتباه نکنم جلد اول صفحه 22 از کتاب الاماره، اونجا اختلافی هست میان علی ابن ابی طالب و عباس، میان پیش عمر برای حل اختلاف. کرده من به ذهنم است که اینا همه یک صورت ظاهریه هست که برای مردم بعضی از قضایا روشن بشه. اونجا دیگه خود صحیح مسلم اینان سخن رو داده به دست عمر، این دیگه از قول خود عمر ابن الخطابه، میگه یا علی تو و این عمویت عباس پس از آن که ابوبکر خلافت را به عهده گرفت ولایت را قبول کرد، شما گفتید انهو کاذبون آسمون غادرون خائن، شما دو نفر گفتید که ابوبکر هم کاذبه هم آثمه هم قادر فریبکاره هم خائنه. خب این تعبیر در یک جمع حدود 35 نفر از مهاجرین و انصار بودن، ولم ینکره احد من المهاجرین و الانصار. آیا این عبارت عمر آیا عبارت صحیح یا صحیح نیست؟ اگر عبارت صحیح نیست چرا هیچ کدام از این 30 و چند نفری که اونجا بودن اعتراض نکردن؟ اگر صحیح نیست چرا علی اعتراض نکرد؟ آقا من اینطوری نیستم، من ابوبکر رو کاذب و خائن و عاصم و قادر نمیشناختم. عباسی را اعتراض نکرد. اگر نه درسته و واقعا هم درسته، دلیلش هم عدم انکار علی، عدم انکار عباس، عدم انکار اون تعداد صحابه و مهاجرین انصار که اونجا نشسته بودن، خب مطلب تمامه. که دنبال چی میگردیم ما؟ بله اینها کلن قانونشون اینه، قانون اهل سنت اینه که اگر یک مطلبی را در یک جایی بیاد مهاجرین و انصار او را انکار نکنند، این رو تقریر اصحاب تلقی می کنن. شما همین کتاب مغنی ابن قدامه رو که از مفصل ترین کتاب های فقهی اهل سنت مطالعه کنید یا از طریق کامپیوتر فلم یونکر و احد من الاصحاب رو بزنید، میبینید در جای جای کتاب های فقهیشون استدلال میکنند بر مشروعیت یک عمل به عدم انکار صحابه. بعد جالب اینه، این رو عمر اواخر خلافتش داره مطرح میکنه، این خیلی جالبه. یعنی اینی که علی معتقد بود ابو بکر کان کاذبن عاصمن قادرن خائنن، این قضیه استمرار داشت، یعنی علی هنوز از عقیدهش بر نگشته. بعد جالب اینه، فلما توفی ابو بکر تولیت انا فقلت انا ولی رسول الله و ولی ابی بکر جئت ما و قلت ما به انی کاذبون عاصمون قادرون خائنون. این خیلی جالبه، بعد از اینکه ابوبکرم رب من عمر مسئولیت پذیرفتم، شما آمدید به منم گفتید من دروغ میگم، من گناهکار هستم، من فریبکار هستم، من خائن هستم، اینجا هم احدی انکار نکرد. علی و عباس نگفتن نه ما همچی چیزی نگفتیم. اگر واقعا علی معتقد نبود که ابوبکر یا عمر کاذب و خائن و اینها بودن، لکان لعلیین ان یکره او لکان لعهد من الاصحاب الحاضرین فی المسجد ان یکره او. ببینید این قضایا به قدری واضحه، به قدری روشنه که اصلا احتیاجی به هیچی نداره. حالا این آقایانی که سنی زده هستن هر روز یک بساطی در میارن، هر روز یک مطلبی رو مطرح میکنن تو روزنامه ها، جرائد، سخنرانی ها، من نمیدونم آخه اینها کاسه داغ‌تر از آش هستن، حداقل نبیان جواب بدن به ما. نه خب بیعتش ثابت کنید برای ما، خودش میگه فناهزت فی الامر، ما در نامه 62 خواندیم این رو، میگه فناهزت فی الامر، یعنی آمدم در صحنه حضور پیدا کردم، دیدم اگر در زاویه و انزوا باشم اینها ارا سلمن او حدمن در اسلام برای شما عرض کنم، اینها یدعون الى محو دین رسول الله، هان دین رو از بین ببرن. نمیگه فبایعتو، شما یک روایت، ولو روایت مرسل به ما نشان بدید، یک روایت مرفوع، یک روایت ضعیف در منابع شیعه که بیاد بگه آقا با یا علی جون ابوبکر با یا علی جون عمر، بفرمایید. حالا اون یک بحث دیگریه. آها ببینید اون بیعت، ببینید اجازه بدید اگر دوستان این جوابیه که بنده دادم برای وازاده خراسانی در شماره 6 فصلنامه نهج البلاغه آمده، مورد مفصل اونجا کار کردم که این آقایانی که میگن بیعت کرد بیعت کرد بیعت کرد، علی کدام بیعت رو میگن؟ بیعت نخستین، همون روز سوم رحلت رسول الله، بله همچی بیعتی هست. ولی قضیه را ابن ابی الحدید دارد، ابن قتیبه دینوری دارد، مسعودی در مروج الذهب دارد، خیلی از بزرگان که علی را کشان کشان آوردن مسجد در حالی که عبای حضرت را به گردنش انداخته بودن، در خود نهج البلاغه هم داره کلجبل المخشوش، مثل شتری که افسار گرفتن و دهنش هم یک آهنی گذاشتن که نمیتونه حرف بزنه، کشان کشان آوردن. فقال عمر بایه، یا علی بیا بیعت کن. قال علی ان لم ابایه فمه، اگر بیعت نکنم چی میشه؟ قال اذن والله نقتلک، یا در بعضی از اذن والله نقت راسک الذی فی جسدک، همچه تعابیری اون کلت را که در جسد جدا میکنیم. قال علیون اذن تقتلون عبدالله و اخا رسوله. فقال عمر اما عبدالله فنعم و اما اخا رسوله فلا. و توجه علیون الى قبر رسول الله فصاح ثم بکا. بینید شما بینید اولین دفعه در تاریخ علی مردم گریه از علی میبینن. علی که فاتح خیبره، فاتح بدر و حنین و احد، کوچکترین 900 خورده ضربه بر بدن مطهرش وارد شده، آخ نگفته. اینجا میگه فصاح علی و بکا و قال یبن ام ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی. بعد جالب اینجاست، میگه برای شما از کنم مروج ذهب داره و جاهای دیگرم داره، میگه این مردم تصمیم گرفتن دست علی را باز کنن، با ابوبکر بیعت کنن، نتوانستن. هر چه فشار آورده، خیلی جالبی اینها، میگه هر چه تلاش کردن دست علی را باز کنند تا با ابوبکر بیعت کنند نتوانستند. فمسح ابوبکر یده علی ید علی و هی مذمومه. ابوبکر آمد دستش رو کشید روی دست علی و هی مذمومه، دست بسته. یعنی شما حساب کنید در همون جا این بالاترین شجاعت علی است که اون همه افراد نمیتونن دست بسته علی رو باز کنن. اینم باید در تاریخ بماند، در تاریخ بماند. این افرادی که اینقدر عرضه ندارن، اینقدر قدرت ندارن دست بسته علی رو باز کنن. فمسح ابوبکر یده علی ید علی و هی مذمومه، اگر صبر میکند، اگر قیام نمیکند، اینها را به قول تار و مار نمی کند، به خاطر پاره از مساله مهمتر از این قضیه هست. اگر مراد این بیعت، بل همچه بیعتی بوده، این بیعت بوده. فمسح ابوبکر یده علی ید علی و هی مذمومه. ولی شما بیایید از تمام آزاد اندیشان عالم سوال کنید، هل یطلق علی هذه بیعه؟ در کجای دنیا سراغ دارید که مسئول امر، رئیس یک مملکت، حاکم یک مملکت بیاد به عنوان بیعت دستش رو بر روی دست یک شهروندی بکشه؟ در کجای دنیا سراغ دارید این رو؟ اگر این بیعت بله صورت گرفته، و اگر نه بیعتی که علی خودش بیاد بیعت کنه، یا دست به دست عمر بده، دست به دست ابوبکر بده به نشانه بیعت، نطلب کن به دلیل، دلیل بیارید برای ما.
شیعه علاوه اینکه بیعت نیست، آیا نبیه خلافه
نمیشه برای عمر؟ چرا که مشخصی که اون که ما کار نداره، میگه میگه همچه بیعتی. بینید مشخصه نفی خلافت بود، مشخص نفی خلافته که بعد از اون هست که جمع میشن تو خانه امیر المومنین سلام الله علیه، قضیه هجوم به خانه علی، قضیه آتش زدن و امثال او، زدن صدیقه طاهره و غیره پیش میاد. چون ظاهر قضیه این است که این رو یک کتابی داره آیه عبدالزهرا به نام تظلم الزهرا، اسمش کتاب فراموش کردم، من همیشه دم دست ماها، از کتاب هاست که شاید در رابطه با این قضیه میشه گفت کتاب بی نظیر 14 قرنه. یعنی از اون کتاب هاست که دوستان اگر یک صفحه اولشه شروع کنن بخوندن تا آخر میرن. خیلی کتاب زیباییه، یعنی واقعا خیلی محققانه نوشته، تمام قضایا را بی پرده و عالمانه به تصویر کشیده. شاید در این یک کتاب مثلا 500 صفحه‌ای بیش از 5000 آدرس داده ایشون. حالا این اسم کتاب رو من در جلسه بعد خدمت عزیزان عرض میکنم. این کتاب از کتاب‌هاست که دوستان حتما باید تهیه بکنن و خوب هم روش کار بکنن، چون بعضی از نکات کلیدی این کتاب زیاد داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.